با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401. از مجله نیمروزی با شما بودیم و الان به شامگاه رسیدیم، در روزی که هوای پایتخت همچنان آلوده گزارش میشه و در روزی در کنار شما هستیم که اخبار ریز و درشت بسیار رخ داد، از جمله اینکه دومین توله یوز آسیایی که از ایران متولد شده بود او هم به هر حال نتونست به زندگی خودش ادامه بده. در کنار این خبرهای ریز و درشت، اما مهمترین مسئله‌ای که در این مجله شامگاهی به اون نگاه خواهیم کرد، اعتراض‌ها در ایرانه که هم‌اکنون به اصفهان هم رسیده. نگاهی خبری خواهیم داشت و نگاهی تحلیلی به زیر و بم این اعتراض‌ها. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم تا شنونده تازه‌ترین و آخرین خبرها باشید با بابک غفوری آذر، و بعد با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو که البته این رو هم بگم که مقداری از زمان خودش بیشتر خواهد بود.
سلام همراهان رادیو فردا. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران که از حدود یک هفته پیش آغاز شده، شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان در استان اصفهان به خیابان آمده و شعارهای علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر دادند.
ظاهرات علیه گرانی گلپایگان 27/2.
بنابر ویدیوهای منتشر شده و گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری برقرار است و بنابر این تصاویر نیروهای امنیتی از شیوه های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می کنند. بیشتر در این باره در این مجله خواهید شنید. مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندسازی که از 19 اردیبهشت بازداشت شده بودند، روز 27 اردیبهشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. این دو مستندساز از جمله فعالان این عرصه هستند که یک هفته پیش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حضور در منازل و دفاتر آنان و ضمن ضبط وسایل کارشان آنها را بازداشت کرده بودند. از وضعیت بازداشت ریحانه تراوتی، عکاس و فعال مدنی گزارشی منتشر نشده است. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل این بازداشت ها اعلام نکردند. بازداشت برخی مستندسازان و عکاسان بخشی از موج جدید بازداشت ها در ایران است که همزمان با گسترش اعتراض ها انجام شده است. آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم های یک جانبه، پس از 10 روز سکوت در یک نشست خبری با خبرنگاران در تهران گفت بر اثر تحریم ها 120 میلیارد دلار از دارایی های ایران مسدود شده است. خانم دوهان که سفرش به تهران با واکنش های مختلفی روبرو شده، در این نشست خبری از تأثیر منفی تحریم ها بر زندگی مردم عادی سخن گفت. پیشتر برخی فعالان حقوق بشر خواستار سفر او به شرط همراهی گزارشگر ویژه حقوق بشر بودند و چند تن از فعالان جامعه مدنی در ایران هم از این نماینده سازمان ملل خواسته بودند که در این سفر با آنها دیدار کند. بنابر گزارش‌های رسانه‌های رسمی در ایران، آلنا دوهان در نشست خبری خود گفته است که با نمایندگان دولت و همچنین جوامع مختلف از جمله بخش سلامت و دانشگاهیان و نمایندگان نهادهای مدنی دیدار کرده، اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده است. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، به این گزارشگر اجازه سفر به کشور را داده است. بر اساس خبر رسیده به رادیو فردا، دادگاه 26 شهروند بهایی که 6 سال پیش بازداشت شده بودند روز چهارشنبه 28 اردیبهشت برگزار می شود. برگزاری این دادگاه در حالی است که به گفته یکی از این شهروندان که با قرار وثیقه آزاد هستند، قاضی پرونده در طول 6 سال گذشته چندین بار بر روی این پرونده اعلام نقض کرده است. اتهامات مطرح شده علیه این بهایان تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تشکیل گروه مخالف نظام و ارتباط با دول متخاصم اعلام شده است. اتهاماتی که جمهوری اسلامی همواره متوجه شهروندان بهایی در ایران می‌کند. جامعه جهانی بهایی با تأکید بر از بی‌اساس بودن این اتهامات در بیانیه اخیر خود به نقل از یک مقام قضایی در دادگاهی در شیراز آورده که او تهدید به ریشه‌کن کردن جامعه بهاییان شیراز کرده است. جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن سال‌هاست که با فشارهای زیاد و تبعیض‌های گسترده روبرو هستند.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر. و اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتراض‌های معترضان در ایران. آنچه که حکایت می‌کند اعتراض‌ها به اصفهان رسیده است. همراه با روزبه بلحری. آیا دولت ابراهیم رئیسی قادر است که 400 هزار تومان یارانه وعده داده شده را به متقاضیان آن بپردازد؟ این موضوع را به بوته آزمایش خواهیم گذاشت همراه با فریدون خاوند. همچنین نگاهی خواهیم کرد تحلیلی به اعتراض‌ها، دامنه آن و برخوردی که گروه‌های سیاسی منتقد درون حاکمیت با این اعتراض‌ها داشتند همراه با احمد وخشیته و محمد محمدرضایی. اعتراض و معترضان در آینه هنرمندان با کیانوش فرید. و در کنار این مطالب نگاهی خواهیم کرد همچنین به نوشته های شما و آنچه که شما برای ما در شبکه های اجتماعی ارسال کردید. پیام های شما بخشی از پوشش خبری این مجله شامگاهی خواهد بود و این پرسش را هم خواهیم پرسید: آیا حکومت ایران در اینستاگرام نفوذ کرده است؟ همراه با بامداد اسماعیلی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای راه شماره‌های تماس رو در اختیارتون بگذارم: 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست و @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های شما رو در خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که سری بزنیم به اعتراض‌های خیابانی. همونطوری که میدونید این اعتراض‌ها چند روزیه که در ایران جریان داره و شروعش همزمان بود با افزایش قیمت نان، اما آنچه که به اون بال و پر بیشتری داد افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. 4 کالای اساسی که مشمول افزایش قیمت شدند با حذف یارانه دولتی 4200 تومانی، یعنی ارز 4200 تومانی. تصاویری که به دست رادیو فردا رسیده نشون میده که شهر گلپایگان هم به شهرهای درگیر اعتراضات پیوسته. اما برای اینکه در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بگیریم، آنچه که شهروند روزنامه‌نگاران گزارش کردند، اجازه بدید همراه بشیم با روزبه بلحری همکارم که با ماست از طریق تلفن. روزبه، بهت سلام میکنم و آخرین تحولات رو دوست دارم که از تو بشنوم.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب روزی نیستش که از زمانی که اعتراض ها در ایران شروع شده، اعتراض های اخیر به گرانی که سمت و سوی سیاسی هم پیدا کرد و شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی رو و همینطور نظام رو گرفت. طی این حدود دو هفته یا کمتر از دو هفته میبینیم که شهر یا شهرهایی شاهد اعتراض هستند. به شنبه شب هم شاهد اعتراض در گلپایگان بودیم تا نیمه شب ادامه پیدا کرد. شعارهایی رو علیه علی خامنه ای سر دادن، خامنه ای قاتل، حکومتش باطله، ایتی حیا کن، مملکت رو رها کن، خطاب رئیس جمهور و همچنین شعار رضا شاه رو حذف کرد. در این حال در نقاط دیگری هم نشون داده و گفته شده بود بر اساس فیلم هایی که مثل دوغان در استان چهارمحال بختیاری یا مثلا در شهر پر بازم در همین استان درگیری های بین معترضین و نیروهای امنیتی وجود داشته و نیروهای امنیتی در حال ضرب و شتم معترضان بودند. ضمن اینکه گفته شد که سه‌شنبه شب هم در یکی از این اعتراضها یک جوان کشته شده، آمار دقیقی وجود نداره از تعداد کشته شدگان و همچنین دستگیر شدگان. تخصوص این ونور خبرهای میاد مثل اینکه مثلا به سایت رویداد 24 خبر از کشته شدن یکی از معترضین در هفتشان داده بود یا یه نماینده مجلس از یک کشته شدن یک تن در بهبود. طبق معمول مقامهای جمهوری اسلامی در این مورد هیچگون اطلاع رسانی نمیکنند و خبری نمیدن. از اون تعداد بازداشت شدگان هم واقعا مشخص نیست، ولی حد زده میشه که چند صد تن بازداشت شده باشند.
روز به وضعیت آرایش نیروهای امنیتی و انتظامی در این تجمعهای اعتراضی به چه صورتی بوده و آنچه که به هر حال گزارش شده توسط شهروند روزنامه‌نگاران از چه حکایت میکنه؟
محمد، اون چیزی که وجود داره اینه که در وهله اول به دو نوع میشه تقسیم کرد: حضور فیزیکی در خیابون‌ها، در خیابون شهرهایی که تظاهرات و اعتراضات در اونها انجام شده، حتی اگر مثلا فعلا ساکت باشه ولی همچنان حضور دارند، یا در شهرهایی که احتمال میدن حضور پیدا بکنند، مثلا معترضین بیان به خیابون‌ها مثل مثلا تهران، سنندج، اونجا هم حضور داشتن، تصاویر و فیلم های در بوسه گذشته به دست ما رسیده بود. اما بحث دوم بحث اینترنت هست، خبرستانی هست. با کاهش سرعت اینترنت یا کاهش پهنای اینترنت، حکومت داره تلاش میکنه مانع تلاش شهروند خبرنگاران بشه و این خب باعث شده که تلاشی که شهروند خبرنگاران میکنن برای ارسال فیلم یا عکس یا خبر با تاخیر انجام بشه و خب حکومت اینو به سود خودش میدونه. هرچند که وزیر ارتباطات امروز صحبت کرده و گفته که از پهنای بانکی کم نشده و سرعت عادی داره، ولی خب اون چیزی که پیگیری هایی که انجام دادن کسانی که متخصص هستن در این زمینه پاکی از این هست که سرعت قدم به قدم داره کمتر میشه.
یک نگاه کوتاهی هم بکنیم به اعتراض ها و اعتصاباتی که گروهی از کارکنان خطوط اتوبوسرانی داشتن و من دیدم که شهردار تهران صحبتهایی رو کرد آقای زاکانی و گفته که با سازمان دهندگان اعتصاب برخورد کردیم و موضوع خاتمه پیدا کرده. اون چه که به هر حال میدونم چون تو برنامه کارنامه رو هم داری و دقیقا این اخبار رو دنبال میکنی، تا چه اندازه صحبتهای آقای زاکانی با واقعیتهای موجود میخونه؟
این که بازداشت شدن که تردیدی نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه پیش از این خبر داده بود که تعدادی در روز اول و دوم اعتصاب یعنی دوشنبه و سه‌شنبه بازداشت شدند. خبرهایی که ما داریم حاکی این است که شدت کم 14 تا 15 تن بازداشتند، در زندان اوین هستند، براشون وثیقه صادر شده و خانواده هم حتی مقابل زندان اوین رفته بودند که خبری بگیرند یا بلکه بتونن آزاد کنن از این خودشون رو. اما در مورد دستمزدی که اعلام کردن که اضافه شده، بله 40% اضافه کردن، چون در روز دوم گفتم من این کارو میکنیم، قرار بوده 10% اضافه کنن، مثلا اعتراض به همین خاطر انجام شد، چون 10% رو رانندگان یا کارگران بخش های دولتی غیر قانونی میدونن، میگن مصوبه شورای عالی کار اجرا بشه، یعنی هم 57%. خب 40% تن وعده دادن، گفتن این علل حساب و وعده دادن که بقیه رو هم محاسبه میکنن و پرداخت میکنن. این باعث شد که اعتصاب پایان پیدا بکنه. اما جالب اینجاست که هم علیرضا زاکانی شهردار تهران و هم رئیس شورای اسلامی کار شرکت اتوبوسرانی تهران و همه که صحبت کردن محسن باقری، هر دو تاریخ متفاوتی رو برای آغاز کار رانندگان گفتن. شهردار تهران شب گذشته گفته و رئیس این مقام شورای شرکت واحد امروز رو اعلام کرده. به هر حال اون چیزی که ما میدونیم این که شب گذشته تماس گرفته بودن با بازنشستگان و رانندگان بازنشسته که بیان و کار جابجایی مسافرین کمک بکنن. اینم بوده که دیروز آتش نشانان ازشون خواسته شده بوده ولی به گفته سندیکا اونا خودداری کرد.
ممنون از تو روزو که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم با روزبه بلحری به ادامه اعتراض‌های معترضان در ایران که این اعتراض‌ها به استان اصفهان هم رسیده. شما هم در این باره برای ما نظرتون رو نوشتید. از جمله پری برای ما می نویسه: مملکتی که نه هوایی برای نفس کشیدن داره نه نانی برای خوردن، خدایا تاوان کدام اشتباهمان را می دهی؟ مگر ما خواسته بودیم که به نوشته پری در ایران به دنیا بیاییم. سپیده می نویسه: اعتراضات برخلاف اعتراضهای قبلی سیری متفاوت داره. اعتراضهای سالهای پیش اول موج اعتراضات زیاد بود و بعد کمتر می شد، ولی اعتراضهای کنونی درست برعکس عمل می کنه. چند ماه چنین پیش برود نیروهای سرکوب خسته و فرسوده میشند، ما ملت که سیر نمیشیم از مرگ بر خامنه ای. گفتن سعید رضایی که از نگاهش نزدیک به حکومت می نویسه: هر گونه اعتراض و اعتصاب در این مرحله که سعید نوشته تنها راه ایران در بحران اقتصادی جهانی، خیانت به کشور. و البته حمید برای ما می نویسه: به جای اینکه مذاکره کنن باج بدن پول دستشون بیاد، زدن زیر میز مذاکره. بازم بیشتر این ور فشار اومد، دست کردن تو جیب مردم، اینم آخر و عاقبتش دیگه. جمع شدنش معلوم نیست به خاطر خودخواهی و تحریم و بیمسئولیتی یه عده. این هم نظری بود از حمید، دیگر کاربر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. و اما همراه هستیم در اینجا با فریدون خاوند و میخواییم بپردازیم به موضوعی که شاید بشه گفت شروعی برای اعتراضهای معترضان بود و اون هم چیزی بود که خب دولت ابراهیم رئیسی از اون به عنوان اصلاح اقتصادی نام برد و متناسب سازی قیمت ها، اما گفته شد که با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از برخی کالاهای اساسی و به نوعی پرداخت یارانه به زنجیره آخر یعنی شهروندان. اما شکل اون هنوز مشخص نیست و اینکه آیا 400 هزار تومن یا 300 هزار تومن یارانه‌ای که قرار پرداخت بشه، این قراره تا چند ماه ادامه پیدا کنه؟ دو ماه یا بیشتر؟ آیا قراره که کوپن اضافه بشه به مجموعه یا نه؟ اجازه بدید صحبت‌های مهدی خوشخوی، مسئول کارگروه‌های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری رو بشنویم تا ببینیم که برای آقای خوشخوی و همکارانش هم چندان روشن نیست وضعیت، و بعد برگردیم و این بحث رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس پی بگیریم.
مشخصاً ببینید اگر قرار باشه که ما صرفاً از منابع 100 هزار حالا حدود 110 هزار میلیارد تومانی که تو بودجه از محل حذف ارز ترجیحی دیده شده، اگر قرار هست از محل اون این یارانه ها پرداخت بشه که خب شفاف نمی کنه. یارانه این حوزه تو بودجه چیزی که بیان شده حدود 110 همت بوده. خب حالا 110 همت آیا می تواند یارانه 400 یا 300 هزار تومانی رو برای هر نفر در ماه تامین کنه؟ باشه خب منفی. چون ببینید ما قبلا یه یارانه 45 هزار تومانی می دادیم به هر نفر، خب حدود 32 همت منابع سالانه میاد. حالا شما فرض کن این 32 همت حدود 3 برابر شده، شما بگین 4 برابر شده، ما نهایتش میتونیم مبلغ 45 تومان رو بکنیم مثلا 80 تومان.
بله، شنیدیم صحبت‌های مهدی خوشخوی، مسئول کارگروه‌های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، درباره اینکه آیا توانی برای پرداخت یارانه 300 یا 400 هزار تومانی وجود داره برای متقاضیان این یارانه. فریدون خاوند همونطوری که گفتم با ما هستند، کارشناس اقتصادی، تا بیشتر به این ماجرا ورود کنیم. آقای خاوند بهتون خوش آمد میگم و شاید بد نباشه از همین صحبت‌های آقای خوشخوی شروع کنیم که واقعا دولت آقای رئیسی چه برنامه ای رو داره برای پرداخت این یارانه با توجه به بحران‌های مختلفی که ما در عرصه اقتصادی الان باهاش روبرو هستیم و به نوعی هم نتونسته به این میشه گفت بازارهایی که بحران زده است پاسخی بده دولت.
درود بر شما. ببینین وقتی که خود مقامات جمهوری اسلامی نمی توانند اطلاعات درستی در مورد ابتکارهای خودشون به مردم ارائه بدن، چطور انتظار دارین که کارشناسا که به حرف اونا گوش میکنن و صحبتهای اونا رو میخوانند اینور و اونور، اینها بتونن واقعا اظهار نظر بکنن. یک آشفتگی فوق العاده در این زمینه دیده میشه. همون موقع که آقای رئیسی صحبت کرد، استنباط اول من این بود که این یارانه ای هست برای چند دهک 400 هزار تومان در ماه، برای چند دهک 300 هزار تومان تا دهک نهم، برای دهک دهم هم هیچی نیست و این دو ماه ادامه داره و بعدن میپردازن به کالا برگ های الکترونیک. این چیزی بود که من اول استنباط کردم. الان این بسیار صحبت هایی رو که شما پخش کردید نشون میده که اصولا منبع تأمین این درآمد مشخص نیست و این بسیار بسیار مسئله مهمی است، چون ما یک بودجه‌ای داریم برای سال 1401 که از همین حالا یک کسری عظیم داره. اگر این کسری عظیم عظیمتر بشه با پرداخت یارانه‌های نقدی، اون موقع مسئله بر سر اینه که خب این کسری از کجا تأمین میشه؟ این کسری دوباره مجبورن برن به بانک مرکزی بگن اسکناس چاپ بکنه، اسکناس میرزه تو بازار، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و بعد همین 300 یا 400 هزار تومان از لحاظ قدرت خرید به همون سرنوشتی دچار میشه که 45 هزار تومان سابق که یک موقعی یک معنا و مفهومی داشت، ولی بعد از مدتی به دلیل تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی تبدیل تقریبا به صفر شد.
آقای خاوند اجازه دارم اینو بپرسم، چون به هر حال خود دولت عنوان میکنه که این یک اقدام بزرگی بوده، خیلی شجاعانه و جسورانه عنوان میکنه بوده، آیا واقعا دولت آقای رئیسی چاره‌ای نداشت جز این کاری که انجام داد، یعنی حذف ارز 4200 تومانی؟ و آیا باید بپذیریم که ارز 4200 تومانی اونطوری که منتقدانش میگن مساوی بود با تولید فساد و رانت؟
ببینین، در یک مقیاس وسیع میشه گفت که این ارز 4200 تومانی عوارض خیلی بدی داشت. در درجه اول همین مسئله چند نرخی شدن ارز خودش منبع فساد بوده و هست، و مهمتر از همه شما وقتی که گندم، دارو، روغن با عرض 4200 تومانی وارد میکنی و در نتیجه خیلی خیلی ارزان تموم میشه، مقادیر زیادی از این کالاهای یارانه‌ای منتقل میشه به کشورهای همسایه. دارو رو از ایران میبردن عراق، روغن رو از ایران میبردن افغانستان و در نتیجه این تغییری در ماهیت نمیده. البته اگر قرار بود که در این ارز برداشته بشه، به تدریج برداشته بشه و به ازای اون دولت یک برنامه ای رو اعلام بکنه به صورت منسجم برای مبارزه با ریشه فساد یعنی تورم، چون همه جا باید با فساد مبارزه کرد نه با عوارض فساد. در جمهوری اسلامی به جایی که بیان با تورم مبارزه بکنن، میان قرص‌های آسپرین درست میکنن برای اینکه تورم معتقدن بالا میده به هر حال، خب یا ارز یارانه 4200 تومانی استفاده میکنن برای واردات، یا پول ملی ایران رو به صورت مصنوعی بالا نگه میدارن ارزشش رو، یا اینکه یارانه های نقدی میدن. به جای این همه این کارها باید پرداخت به اصل کار، اصل ریشه همون تورمه، و این تا وقتی که مسئله تورم در ایران حل نشه همه این مسائل باقی میمونه. و عرض 4200 تومانی هم تا اونجایی که من اطلاع دادم واقعا محرک مؤثری نبوده. شاید در
آیا واقعا میشه مسئله تورم آقای خاوند حل کرد با توجه به اینکه به هر حال تورم پدیده ایه که شاید در بسیاری از نقاط جهان به چشم بخوره، اما در جمهوری اسلامی خب اون چیزی که مشخصه اینه که دخل و خرج افراد جور در نمیاد، یعنی به نوعی اصلا نامتوازنه، ولی آیا واقعا نسخه‌ای برای درمان این پدیده‌ای که ما الان در ایران باهاش روبرو هستیم وجود داره؟
ببینید، ما در ایران اقتصاددانان بسیار برجسته‌ای داریم، اینا میدونن چجوری باید با تورم مواجه کرد. در تمام دنیا، من نمیگم که تورم نمیاد، جاهایی هست با بحران‌های تورمی روبرو میشن. بحران تورمی 3 ماه ادامه داره، 2 سال یا 3 سال بعدش راه حل‌هایی پیدا کردن و میکنن برای اینکه با تورم مبارزه بکنن. مسئله ایران اینه که 42-43 ساله شاید هم بیشتر که الان مسئله تورم در ایران به یک پدیده، به یک آفت دیرپا تبدیل شده. و برای این وقتی که شما در همین الان 40% نرخ تورم رسمیه، برای کالاها و آشامیدنی‌ها 50% که در واقعیت از این هم بیشتره، کشورهای مختلفی در علم اقتصاد برای مبارزه با تورم راه وجود داره و این نتیجه داده در خیلی از کشورها. شما به کشورهای همسایه ایران، به امارات مراجعه کنید، به کویت مراجعه کنید، به حتی به عراق شما مراجعه بکنید، نرخ تورم 30-40% برای این کشورها غیر قابل تصوره. در نتیجه این راه حل داره، منتها راه حلش پرداخت یارانه یا پرداخت ارز 4200 تومانی نیست، راه حلش مبارزه اصولی و پایدار و علمی هست با ریشه فساد که همون تورم باشه.
نکته‌ای هم که من دیدم در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نهفته بود در خصوص اجرای طرحی که دولت تحت عنوان اصلاح اقتصادی ازش نام می‌بره این بود که بی‌نیاز کردن ایران از دلار یا حذف دلار از معادلات اقتصادی ایران و به هر حال نوعی اقدام جسورانه این رو معرفی میکنه دولت آقای رئیسی. واقعا آیا امکان داره و ایران توان این کار رو داره؟ خب میدونیم که الان این صحبت ها مثلا در روسیه هم مطرح میشه.
ببینین مهمترین مسئله سوالی که بعد کردین که آیا این در حال حاضر این اولویت ایرانه؟ ایران مبادلش با دلار چه پیامدهایی در حال حاضر برای وضعیتی که مردم ایران باهاش هر روز با پوست و استخونشون احساس میکنن، آیا واقعا این دردی رو دوام میکنه؟ به هر صورت کشورهایی هستن همونطور که گفتین میخوان خودشون رو به نوعی از شر دلار به قول خودشون آزاد بکنن، چین هست، روسیه هست، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین هستند، ولی در مورد خاص جمهوری اسلامی که بخش بسیار بزرگی از درآمدش از محل نفت اگر تامین بشه به صورت دلار هست، این چه در حال حاضر بین تمام اولویت ها آیا اولویت دولت رئیسی اینه که از دلار خارج بشه؟ من این اولین پرسشی است که مطرح میکنم و دومین پرسشم هم اینه که در حال حاضر به دلایل گوناگون دلار در نظام بین المللی پولی نقش بسیار قاطعانه ای داره و به همین علت هست که در حال حاضر با توجه به بحران های مختلف دلار موقعیتش هم تحکیم شده. حالا چه تحکیم شده باشه یا چه نباشه، تکرار میکنم که این اولویت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی نیست.
خود این بحث آیا تورم انتظاری تولید نمیکنه؟
به نوعی وقتی که شما یک دولتی دارین که برای اینکه به مسائل عمده، مسائل فوری مملکت بپردازه و یک طرحی رو ارائه بده که بگه اگر الانم با فوریت نمیشه مسائل رو حل کرد، دست کم برای یک سال، دو سال، سه سال ایجاد اطمینان میکنن، چون یک اقتصاددان برجسته‌ای در رأس وزارت اقتصاد مثلا قرار میگیره یا در رأس سازمان برنامه قرار میگیره، مردم به اینا اطمینان میکنن، میگن خیلی خوب در حال حاضر اوضاع سخته ولی با این آدما و با این صحبت ها میشه اوضاع رو به ترتیب مرتب کرد. در چنین وضعیتی در ایران همچین چیزی نیست. تیم اقتصادی دولت خودش به خاطر ترکیبش یکی از عوامل ایجاد عدم اعتماد و همون چیزی که شما گفتین یعنی تورم انتظاری، بنابراین بقیه مسائل حل برای خودش.
سپاسگزارم از شما آقای خاوند که با ما همراه بودید. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس و نگاهی به مسئله یارانه ها و پرداخت 300 یا 400 هزار تومان یارانه به شهروندان متقاضی، همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، یه رفت و برگشت رادیویی و باز در کنار شما باشیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب از میان نوشته های شما اجازه بدید یک نوشته ای از هادی عرب بخونم. نوشته که امروز ما با استبداد مذهبی طرفیم و میدونیم که برای برداشتنش دیگه شعار مشروطه کارساز نیست تا اسم خود را مشروطه خواه بذاریم. باید رفت دنبال لایسیته و جدایی دین از سیاست تا بشه نتیجه گرفت. مشروطه جایی به درد میخوره که شاهی در کار بود و قدرتش باید مهار میشد. وقتی شاهی نیست مشروطه هم به نوشته این کاربر رادیو فردا کاربرد نداره. آخوند حکومت میکنه و اوست که باید از قدرت رانده بشه. شعار مناسب این کار رو باید با مردم در میان نهاد. آزادی خواهی امروز بنا به موقعیت تاریخی امروز عمل میکنه، نه سیاق یک قرن پیش و در مقابل مانعی که ربطی به قبل نداره. بیان آزادی خواهی امروز ما به نوشته هادی جمهوری خواهی لایقه تا هم آخوند رو بیرون برونه و هم راه رو برای بازگشت استبداد به نوشته هادی پهلوی ببنده. این نظر یکی از کاربران بود و اجازه بدید در امتداد این نظر بریم به اعتراض‌های خیابانی نگاهی بکنیم که ابتدا به گرانی کالاهای اساسی بود و آنچه که معترضان سوء مدیریت مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌نامند. اما رفته رفته لحن دیگه ای این اعتراض‌ها به خودش گرفت، به گونه‌ای که سیاست‌های جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محور اعتراض معترضان و شعارهای اونها شد. در میزگردی با حضور دو کارشناس به این موضوع ورود کردیم که در ادامه از شما دعوت میکنم شنوندش باشید. همراه ما محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از تهران هستند و احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. نخست از آقای محمدرضایی آغاز میکنیم. آقای محمدرضایی، با توجه به شرایط خاصی که پیش اومده، من دیدم که شما هم نامه ای رو حتی نوشتید به هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اون اشاره میکنید که ساختار اقتصادی و شالوده اجتماعی مملکت در اثر آنچه که شما عدم کفایت دولت یکدست برای اداره اوغلایی امور کشور نامیدید در حال فروپاشیه. شرایط رو به طور کل به عنوان کسی که به هر حال دستی در سیاست داشتید، نزدیک بودید به نیروهای سیاسی اصلاح طلب در یک دوره، به چه صورت میبینید و آیا فکر میکنید که این شرایط رو قادر هست جمهوری اسلامی به شرایطی عادی برگردونه؟
ما هم امیدواریم که حاکمان با تدبیر و دوراندیشی تن به خواسته های ملت بدن و چاره اندیشی اساسی بکنن. در مورد خدمت شما کنم اعتصابات و اعتراضاتی که امروز شاهدش هستیم، بعضی از اینها ریشه در گذشته داره. من میشنیدم که در مورد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دارید بحث میکنید. به عنوان نمونه عرض میکنم، این معظم به سالها قبل برمیگرده. شرکت واحد اتوبوسرانی در واقع از دو بخش تشکیل شده. یک بخش شرکت های در واقع خصوصی اتوبوسرانی هستند و یک شرکت، یک بخش هم شرکت خود واحد هست. از سالها قبل مخصوصا رانندگان شرکت های خصوصی اتوبوسرانی که با تأسیس شرکت های خصوصی به موازات شرکت واحد اتوبوسرانی قرار بوده که این شرکت ها از یارانه های دولتی و یارانه خود شهرداری استفاده کنن، خدمات بدن به مردم. راننده های این بخش به شدت مورد اجحاف قرار گرفتن از طرف شرکت های مربوطه و حدود 6 سال قبل هم شکایات و اعتراضاتی داشتن. متاسفانه شورای دوره قبل که اصلاح طلبا بودن و بعدن از دوستان و همکاران ما بودن، من بارها مشکلات اینها رو به اونها منعکس کردم. متاسفانه اونها هم نتونستن به خواسته ها و مطالبات اینها که بیمه بود که ارائه سرویس و قطعات و اینها بود به اینها بدن و اینها همیشه مشکل داشتن و در واقع به نوعی آتش زیر خاکستر بودن این و الان.
آقای محمدرضایی، سوال اساسی اصلا همینه جان. چرا در جمهوری اسلامی کلن مطالبات پاسخی نمیگیرن و مسئله دیگه اینه که الان در دوره مدرن ما میبینیم که جمهوری اسلامی واسه همه چیز یک سامانه، یا بگیم دولت برای همه چیز یک سامانه ای تعریف کرده. یارانه رو میگه بریم به فلان سامانه اونجا وارد بشید، نمیدونم برای مثلا خودرو برید به فلان سامانه، اما پاسخگویی وجود نداره. دلیلش چی هست؟
ببین، یکی از ایرادات و ضعف‌های حاکمیت همینه که جناب علی اشاره فرمودید. ببین، الان خدمت شما عرض کردم، به عنوان نمونه خودم را عرض می کنم. ببین، الان برای ما به دلیل اینکه همواره موضع انتقادی داشتیم، همواره نسبت به پدیده های فساد در دستگاه قضایی واکنش نشون دادیم، برای ما به اعتبار و استناد یک سری پرینت های جعلی پرونده سازی کردن، حکم سنگین صادر کردن، در معرض زندان و جریمه و شلاق قرار داریم همین الان که من با شما صحبت میکنم. خب اینها بخشی از کسایی که در این پرونده سازی دخیل بودن از قضات مؤمن و روحانی هستند. وقتی هم از تخلفات اینا شکایت میکنیم به محاکم دادگستری، ارجاع میشه به دادسرای ویژه روحانیت، اونجا هم پاسخگو نیستند. ببین، من در مجلس ششم در اولین نطقم یکی از مطالب و مطالباتی که مطرح کردم همانا قانونمند شدن دادگاه ویژه روحانیت بود. الان توی کانالم هم یک مطلبی گذاشتم، الان اگر 1,000,000 نفر جمعیت یک خطایی کرده باشند که مستلزم تعقیب قانونی باشند، اگر در بین این 1,000,000 نفر یک شخص روحانی باشه، به اعتبار اون شخص روحانی پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت. اونجا هم دادگاه ویژه روحانیت من این مدت مراجعه کردم، چندین فقره شکایت داشتم، از جمله از شخص آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضایی، به عنوان یک شخص روحانی که قصور کردن در پیگیری شکایت من و در پیگیری گزارش من شکایت کردم به عنوان نمونه، یا از فلان قاضی در فلان شهرستان دور افتاده که روحانیه، به خودش اجازه داده مستند به مدارک جعلی علیه من نماینده پارلمان، علیه کسی که روزنامه نگاره، پرونده سازی کردن، منو محکوم کردن، ولی من نمیتونم در دفاع از حقوق پایمال شده خودم در دادسرای روحانیت شکایت کنم. شکایت کردم، شکایت من رد کردن.
خب چه نتیجه میشه آقای محمد رضایی از این قضیه گرفت؟
نه میخوام ببین، نتیجه میخوام بگیرم اینه که حالا در مورد ماها که به هر حال در این انقلاب و در این حکومت دستی داشتیم و نقشی داشتیم، این گونه ناپاسخگو هستن، وای به حال توده های محروم. و بالاخره این قده روزی سر باز خواهد کرد و تبعات بدی برای بالاخره کشور و مملکت و حکومت خواهد داشت. دودش هم به چشم حاکمیت و هم به چشم مردم و هم به چشم مملکت خواهد رفت.
اجازه بدید پس به سراغ آقای بخشیته بریم. آقای بخشیته، آقای محمدرضایی میگن روزی این قده به گفته ایشون سر باز خواهد کرد. آیا این قده سر باز کرده یا سر باز خواهد کرد و آیا دود وضعیت کنونی به چشم حاکمیت و به چشم ملت به گفته آقای محمدرضایی یکسان خواهد رفت؟
وضعیت توی جمهوری اسلامی مصداق روشنی از این بیت آقای فرخی یزدیه که میگه در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی. و این بیماری که امروز تبدیل به یک سرطان شده، که من اتفاقا البته قائل به این نیستم که ما حالا اصلاح طلبان رو بیایم از ظرف جمهوری اسلامی جدا بکنیم، وقتی که در قدرت نیستن به ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت نامه بنویسن، اما در همون آبان 98 چطور اون موقع ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت در حال فروپاشی نبود، اون موقع مردم سرکوب نمی‌شدن، خب چرا اون موقع از این دستنامه ها نبود؟ اما برگردم به سوال شما، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم مثل بسیاری از حکومت‌های خودکامه دیگه گمان میکنه که هرچی بیشتر به جبر روی بیاره و با توسل به خشونت اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه، در حال تثبیت اقتدار خودش داره گام بر میداره. اما این بیماری که ما از 3 دهه پیش عوارضش مشخص شده، یعنی این استبداد به طور مشخص، اگر نخواهیم مثلا حتی به اعدامهای سال 67 رو بخوایم بگیم که اون موقع حالا هنوز خیلی بروز نکرده بود مردم این رو آگاه بشن، اما دیگه از دهه 70 عوارض این سرکوب، عوارض این استبداد مشخص شد، آرام آرام بدخیم شد، تبدیل به سرطان شده و به واسطه فساد سیستماتیک حاکمیت و دولت‌هایی که وجود داشتند و بازیگران سیاسی که وجود داشتند از یک سو بوده، نادیده گرفتن مشکلات معیشتی، آزادی‌های سیاسی اجتماعی مردم، حتی احترام نگذاشتن به الفبای جمهوریت که میگن جمهوری اسلامی، اما شما میبینید که توی یک برگزاری یک انتخابات آزاد هم شکل نمیگیره و ما همین انتخابات گذشته شاهد یک انتصابات مهندسی شده بودیم. برایند همه اینها شکاف حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی، حتی بازیگران نقش مکملی مثل اصلاح طلبان، همه اینها رو بگذاریم تو ظرف جمهوری اسلامی، امروز شکاف اینها از ملت هستیم. و با توجه به اینکه به جای پاسخگویی هر اعتراضی رو با سرکوب دارن خاموش میکنن، طبیعیه که سرانجام چراغ حکومت جمهوری اسلامی هم دیر یا زود به سرنوشت نمونه‌های مشابهش در تاریخ جهان دوچار میشه و نهایتاً خاموش میشه. و اون چیزی که امروز به خوبی مردم متوجه شدن که ما ملاحظه میکنیم هر سرکوبی که داره شکل میگیره، هر چقدر که موج سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، از سمتی دامنه شکلگیری موج جدید اعتراضات داره افزایش پیدا میکنه. حتی شاهد گستردگی جغرافیه اون نسبت به گذشته هستیم. یعنی ما شاهدیم مثلا یک بار تیر 78، بعد حوادث 88، بعد میاد دی 96، آبان 98. همین یک سال گذشته تا امروز آقای زرقامی ملاحظه بفرمایید اعتراضات خوزستان بود، اعتراضات اصفهان بود.
آقای وقتی فکر میکنید که اینها سیر متفاوتی از هم دارند یا یک زنجیره‌ای هستند که به دنبال همدیگه حرکت کردند، یا باید اینها رو تفکیک کنیم؟ یعنی آنچه در آبان 98 شاهدش بودیم با آنچه که امروز شاهدش هستیم تفاوت معناداری داره یا تفاوت ماهوی داره؟
من فکر میکنم که همه اینها قطعا ممکنه که یک اختلافاتی با همدیگه داشته باشن در خواستگاه مطالباتی که وجود داشته اگر از سال 78 رو بخوایم نگاه بکنیم. اما توی یک دهه گذشته آن چیزی که همه مهمترین مطالبه بوده عدم پاسخگویی حاکمیت، فساد سیستماتیک و اینکه حتی روحیه مطالبه گریه توی خود بازیگران سیاسی داخل نظام هم دیده نشد. یعنی اینجا بود که عملا مردم حتی دیگه اون احترامی رو که برای یک سری از اصلاح طلبان اینها داشتن هم دیگه قائل بهش نیستن. و خب نقطه عطف این رو میتونیم از آبان 98 قائل بشیم و حتی خب شکافش دیگه مشخصا تو همون چیزی که حالا انتخابات مینامیدن هم مشخص بود دیگه، که خب ما دیدیم که آرا مثلا یک کسی مثل آقای همتی که میخواست زیر میز بزنه از آراء باطله هم تو همون فرمت خودشون تازه کمتر شد. و این پرسشی که امروز هم شما تو شبکه‌های اجتماعی باز میبینید که چطور هست اون کسانی که میخواستن توی انتخابات زیر میز بزنن امروز کنار مردم نایستادند. و اون چیزی که من فکر میکنم مردم بسیار این رو فهم کردند، شما ببینید تو همین شبکه‌های اجتماعی چقدر جملاتی از هانا آرنت داره تو این سال‌های اخیر بازنشر میشه و مردم یک فهم پذیری سیاسی دقیقی دارن پیدا میکنن که این رفتار قهرآمیز جمهوری اسلامی اصلاً بر پایه اقتدار نیست. همونطوری که مثلا افلاطون میگه که خشونت سیاسی یا به تعبیری همین سرکوب ناشی از ناتوانی حاکمان در اداره کشور. من فکر میکنم که مردم به خوبی این ناتوانی ها رو فهم کردن. بله. و خب حالا مشکلات اونها امروز باعث میشه که دیگه نترسن نسبت به خیلی اتفاقهایی که میفته.
آقای محمد رضایی، سوالی که شاید پر بیراه نباشه برای شنونده های ما هم پیش بیاد و انتقادی که شاید شنوندگان به نوعی در صحبت های آقای بخشی هم میشد دید نسبت به اصلاح طلبان دارن، اینه که به هر حال اصلاح طلبان به نوعی بازی که انجام دادن مورد قبول طیف گسترده‌ای از جامعه نبوده. اما همین امروز هم ما میبینیم همچنان اصلاح طلبان و حتی طیفی که منتقد سیاست‌های جاری هستند، مثلا مثل آقای تاج‌زاده، از اصلاح ساختاری میگن. حالا شاید به نوعی مسئله این که رهبری وجود نداشته باشه یا ادغام بشه در ریاست جمهوری مسئله خیلی مهمی باشه برای اصلاح طلبانی که به نوعی در درون حاکمیت بودن و دارن مطرحش میکنن. اما واقعا اصلاح ساختاری به چه معناست؟ آیا واقعا اصلاح ساختاری به نظر شما در شرایط کنونی جواب میده با این اوضاعی که میبینیم، این همه بحرانی که تولید شده؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال الان به اعتقاد من حاکمیت با صدی مواجه هست که اگر در مقابل این صد، یعنی صد اعتراضات مردمی، حالا ممکنه مثلا خیلی از شهروندان نیان در واقع کف خیابون، ولی عملا وقتی صحبت میکنی، وقتی باشون نشسته برخاست میکنی، به نوعی ناراضی از وضعیت موجود هستند. یعنی کافیه الان یک همه پرسیه قانونمند با آرام برگزار بشه، معلوم خواست مردم چیه. من معتقدم که حاکمیت باید تغییراتی در ساختار خودش بده. به هر حال قانون اساسی ما که وحی منزل نیست، باید اصلاح بشه، باید مجدداً به رفراندوم گذاشته بشه، ببینیم خواست نسل کنونی جامعه چی هست. الان بنده خدمت شما عرض کنم از کسایی بودم که قبل از انقلاب با رژیم گذشته مبارزه کردیم، مطالباتی داشتیم. آیا اون مطالباتی که ما اون زمان داشتیم و اون وعده هایی که به ما داده می شد آیا امروز اجرایی شده؟ آیا من میتونم به فرزندم پاسخگو باشم در مقابل انقلابی که کردم؟ خب مسلماً خیر. این هست که به نظر من اگر حفظ نظام از اوجب واجبات هست به تعبیر این عزیزان، به هر حال حفظ نظام ایجاب میکنه که حکومت به تغییرات ساختاری تن بده.
آقای بخشیت شما چه فکر میکنید؟ آیا تغییرات ساختاری رو در قالب جمهوری اسلامی فکر میکنید قابل پذیرشه یا چنین چیزی رو میبینید در توان حتی دولت آقای رئیسی که بخواد دست به تغییرات ساختاری بزنه؟
آقای زرد